بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وجه دومی که در کلام مرحوم شرف الدین آمده که در جلسه قبل به تفصیل بحث کردیم این است که مسئله محبت و نصرت از جانب امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به مؤمنین و مسلمین و احاد اونها مطلب بدیهی و واضحی بود. نیاز نداشت که پیامبر اکرم با چنین لحنی که هم تأکید درش هست و هم توبیخ نسبت به منتقدین و شاکین، نیاز نبود که این مطلب بدیهی را و واضح را با این حدت و شدت به آنها خاطر نشان کنه و بیان بکنه، در حالی که اگر ما ولایت در این روایات را که مثلا فرمود و ولیکم بعدی، اگر ولایت را به زعامت و امامت و رهبری معنا کنیم، خب این جا داره که بگوییم این جزء واضحات نبود و نیاز به تذکر و بیان داشت. این محصل استدلال جناب شرف الدین هست، البته این را در ضمن فرمایششون آوردن به صورت شاخص نشانه نکردن ولی در کلامشون آمده. اشکالی که برایشون وارد کردن صاحب کتاب الحجج الدامغات این بود که نه، این حرف شما که میگویید محبت امیرالمؤمنین به مسلمین یا به آحاد مسلمین امر واضحی بود، نه اینجور نبود. شاهد مطلبم هم خود همین شکایت ها هست که می اومدند از ایشون نزد پیغمبر اکرم شکایت می کردن. خب منشأ این شکایت ها چه بود؟ حالا این برداشت این آقا هست، در واقع اون فرضی که ایشون مطرح کرده یه نوع حالت در واقع روانشناختی است، خواندن ضمیر افراد، نیت افراد، انگیزه افراد. ایشون میگه انگیزه و منشأ این شکایت ها این بود که اینها در این که امیرالمؤمنین علیه السلام که به آنها محبت دارد یا نصرت داره، این خالصاً به وجه الله بوده باشد و به هیچ در واقع شایبه ای بوده باشه و به تعبیری که ایشون به کار برده که ظاهر و باطن امیرالمؤمنین در این اظهار محبت‌ها یا نصرت‌ها یکی بوده، برای اینا مسئله واضحی نبود، از شک داشتن ولذا انتقاد می‌کردن یا اعتراض می‌کردن، شکایت می‌کردن. پس اولا یه چیزی در روایات داریم، یه واقعیته که بر بعضی از صحابه اینا یه شکایت های آوردن در این موارد، این یه واقعیت تاریخی است، درست در روایات آمده. حالا بحث این است که منشأ این شکایت ها چی بوده. عرض ما این است که منشأ این شکایت ها بحث این که امیرالمؤمنین فی محبتهی صادقون او لیس بصادقین اینا نبوده، بلکه رفتار امام را یا اون تصمیمی که ایشون گرفته از در قضیه اون قنایم برای اینها موجه نبوده، قابل قبول نبوده و منشأ انتقادشون یا اعتراضشون، حالا اگرم بگوییم یه نوع غضبی هم مثلا فرض کن داشته باشند، یعنی انتقاد و اعتراض همراه با خشم با غضب، این به خاطر اون رفتار بوده، نه اینکه در همه زمینه ها نسبت به اینکه حضرت امیر علیه السلام فی محبتهی او فی نصرتهی تردید هست که این صادق است یا نه. بحث اینا نبوده، شما از کجا اینا در آورده؟ یعنی یک فرضی است که هیچ مؤیدی و شاهدی نه در این روایات داره و نه در روایات های دیگه داره. ولی فرضی که آدم مطرح میکنه بایستی یک معیلی چیزی داشته باشه. بله، اگر مرادش این هستش که دیروز هم عرض کردم در بین صحابه پیغمبر نه در این موارد خاص، به طور کلی افرادی بودن که اینها نسبت به امیرالمومنین بغض داشتن، عداوت داشتن، درست، و اونها هم برچسبشان یا اون عنوانشان منافقین و فی قلوبه مرض هست، بحث اوناست، ربطی به این قضایای در واقع خاص و این موارد خاص نداره و یه چیز دیگه است. پس بنابراین عرض ما این شد که در این روایات شاهدی بر این فرضی که ایشان میگوید که نیست هیچ، بلکه با توجه به این که فعل امیرالمؤمنین را محل انتقاد قرار میدادن که چرا ایشون مثلا یک جاریه ای را از غنایم برای خودشون برگزیدن و خالد بن ولید چند نفر را فرستاد که بیان و نسبت به این کار علی بن ابی طالب علیه السلام شکایت کنن، با توجه به این قضیه منشأ شکایت یا منشأ اعتراض یا انتقاد یا بگوییم غضب، هر چی که بگوییم، این رفتارها بود. خب حالا این رفتارها رو کی انجام داده بود؟ امیرالمومنین. چه شأنی داشت که این کارها رو کرده بود؟ یک وقت به عنوان یک مسلمان عادی یک رفتاری کرده بود و اینا شکایت کرده بودن، این به بحثی که ما می‌خوایم بگوییم ربطی نداشت. اگه اینجوری می بود که مثلا در یک امر عادی بدون اینکه ایشون در مقام فرماندهی و امارت و مدیریت و اینها باشه، او ربطی به بحث ما نداشت. ولی با توجه به اینکه حضرت فرمانده سپاه بوده و امارت داشته، در واقع رهبری و زعامت داشته، پس بنابراین پیامبر اکرم که همه جانبه ازشون دفاع کردن با لحن مؤکد و تهدید آمیز، توبیخ آمیز نسبت به منتقدین که حضرت اینجور دفاع کردن، در واقع خواستن بفهمن که امیرالمؤمنین این کارهایی که انجام داده بجا بوده، کار نابجایی انجام نداده است، که کار نابجایی و نادرستی که منشأ انتقاد شما بوده باشد و یا منشأ خشم و غضب شما بوده باشد، شما انجام نداده، اون دارید اشتباه میکنید. پس غضب اینها یا انتقاد اینها قضایای شخصیه‌ای بوده، اونم رفتار امیرالمومنین بوده، نه دل امیرالمومنین، قلب امیرالمومنین که فی محبته صادق هست یا نیست. چون اصلا عرض کردیم این قاعده ای ما نداریم که اگر کسی در مقام مدیریت، حالا یا فرمانده یک جمع سپاهی باشد یا بیشتر در مقام مدیریت، رفتاری انجام بدهد که برای بعضی ها خوشایند نباشه، این از نظر عقلایی و عرفی دلیل بر این باشد که محبت این آقا خالص نیست. چنین چه قاعده که در اردیم این را، اگر یک فرمانداری، اگر یک رئیس یک دانشگاهی، رئیس یک مدرسه، یک کسی که یک مسئولیتی داره، اگر یک کاری انجام داد، تصمیمی گرفت که یک عده خوششون نیومد، بگیم که اینها نسبت به ایشون خشمگین میشوند. خب چرا خشمگین شدن؟ چون تردید کردن که آیا این آقا خالص است و مخلص است و صادق است، یعنی چه ربطی به این داره؟ خالص و صادق بودن یه مقوله هست، فعل را درست دانستن یا احیانا نادرست دانستن مقوله دیگره، ربطی به بحث مسئله قلبی نداره. پس بنابراین اشکالیشون وارد نیست و این قرینه مقام یک دیگه، این تکرار ما سبق را من فقط خلاصه عرض می کنم، چون به نظر خود بنده اگر مرحوم شرف الدین به جای این مطلب همینی که من عرض می کنم فرموده بود، خیلی بهتر بود، یعنی دلالتش بر این بحث امامت خیلی روشن‌تر بود. حالا ما داریم کمک می کنیم در واقع برای حل این اشکال. وان این است که یک قرینه مقام، یعنی ما میخواهیم کلمه ولی را در این روایات معنا کنیم، بر این فرض که مشترک لفظی است، یا اگر مشترک معنوی است مصداقش را نمیدونیم، میخواهیم یکی از مصادیق را یا یکی از معانی را حالا این که مشترک لفظی باشه یکی از معانی، اگر مشترک معنوی باشه یکی از مصادیق که چه باشه، مثلا مردد هست بین محبت و نصرت و زعامت و امامت. میخوایم تعیین بکنیم دیگه، قرینه میخوایم برای اینکه ما یک معنای از مشترک لفظی را یا یک مصداق از مشترک معنوی را تعیین بکنیم چه میخوایم؟ قرینه میخوایم دیگه. قرینه یا قرینه لفظیه است یا قرینه غیر لفظیه، یا متصله است یا منفصله، هر جور که باشه میتوان معید باشه. اینجا ما نرز میکنیم که هم یک قرینه مقامیه داریم غیر لفظیه، و آن این است که امیرالمومنین علیه السلام در این قضایایی که نقل شده است و از ایشون اومدن شکایت کردن فرمانده بوده، پس مقام امارت داشته، در جایگاه زعامت و امارت و مدیریت یک کاری انجام داده است. خب این مقولش مقولیه چیه؟ امامت دیگه. ماهیت امامت و رهبری از سعوزیر ماهیتش یکیه، یعنی اون کسی که یک جمع مثلا 200 نفر رو مدیریت میکند شرعن یعنی الهی، یا یک کسی که 1,000,000 نفر رو مدیریت کند و هر دوش هم منشأ شرعی باشه فرق نداره ماهیتش. کم و کیف حالتی ندارد. بعضی انبیای الهی امتشون محدود بود، بعضی موسع بود، بیشتر بود، این که دخالتی ندارد کمیت. پس ایشون در مقام امامت و رهبری و مدیریت یک کاری انجام داده، این یک قرینه. اینها از این تصمیم امام و این رفتار امام در شأن و جایگاه رهبری و فرماندهی انتقاد داشتن. خب این یک قرینه. پس وقتی پیغمبر میفرماید ولیکم، این ولیکم شأن رهبری و فرماندهی ایشان قرینه میشود که ولیکم ای زعیمکم، میشه قرینه دیگه، قرینه مقامیه. حالا مضافاً بر این قرینه این نکته هم هست که پیغمبر اکرم دفاعی که کرده است دفاع همه جانب است، یعنی به عبارتی که دیروز داشتیم بین راه میرفتیم به ذهنم آمدیم، یعنی به زبانم جاری شد و به ذهنم آمد زبان جاری کردیم، به نظرم چیز خوبیه، تعبیر خوبیست، روشنگر است، این است که دفاع پیغمبر اکرم از امیرالمومنین هم حیث حسن فعلی دارد و هم حسن فاعلی، دوتاش هست. یعنی پیغمبر اکرم نمیخواد بگوید که حالا اشتباهی هم کرده از شما نادیده بگیرید، حالا مثلا مثل مادر پدری که رو محبتی کاری میکنه، بالاخره قصدش بد نبوده. اگه اینجوری بخوام بگیم که این آقای ابو مریم اعظمی میگه، این معنیش این است که احتمال خطا هست، یعنی کنه پیغمبر اکرم فعل را تأیید نمیکنه، فاعل را تأیید میکنه، یعنی فقط حسن فاعلی را مشخص میکنه که کان ان صداقتم ان اخلاصم، این حرفی که اینشون میزنه، در حالی که این تأییدهای پیغمبر اکرم بعضی عبارات هم صریح در هست که اصلا بحث فعله. مثلا در یکی از روایات دارد که پیغمبر اکرم، حالا یا بریده بود یا یکی دیگر از اینایی که انتقاد کردن، فرمود که سهم علی ابن ابی طالب از این خمس که برداشته است بیش از یک جاری است. اصلا ربطی به این ندارد که حالا ایشون مخلص است، صادق است، صادق نیست، بحث حسن فاعلی نیست، بحث حسن فعلیه، یعنی فعل ایشون درست بوده. پس این که پیغمبر فرمود این ولی شماست، یعنی همونطوری که من اگر یک اقدامی بکنم، حالا چه خوشتون بیاد چه نیاد، باید تسلیم باشید، جای اعتراض نداره، جای گلایه نداره. علی ابن ابی طالب هم به مقام فرمانده، به مقام در کسی که این جایگاه را داره انجام داده، ولایت داره. حالا این ولایت چه ولایت در خصوص یک مورد خاص باشه یا عام باشه، بحث ما اینه که مل مراد و من الولی فی هذه الروایات. این میگیم به این قرینه ای که گفتیم، به این دو قرینه مراد همون ولایت زعامته، نه ولایت محبت، نه ولایت نصرت. یعنی اگر اصلا این حرف شرف‌الدین رو ما بذاریمش کنار، طور کلی جایگزین کنیم، یعنی به جای این که کان محبته و نصرته امرا واضحا، یعنی بدون این که به جای این که از اینجا وارد بشویم، بگوییم که ما مگه قرینه نمیخوایم در مشترک لفظی یا معنوی؟ چرا؟ آیا قرینه ای داریم؟ بله. چی هست؟ یک، قرینه مقام و دفاع پیغمبر اکرم که مطلق هست. میشه خود یک دلیل، یک وجه میشه قرینه معینه برای معنا یا برای مستاق. این دیگه محصل، حالا چه ما این فرمایش ایشون رو بگیم، این رو در دفاع بیان بکنیم، چه این رو مستقل بگیم، دیگه حالا مطلب رو تغییر نمیده. این تا اینجا شد دو تا بیان. بیان سوم را که قبلا هم گفته بودیم حرفی هم نداره چون روشن هست، اون کلمه بعدی است که ولیکم هو ولیکم بعدی. بله، درست. بله.
ولی این سوزنی که حاصل شده مردم نسبت به امیرالمومنین محبت نداشتن، لذا پیغمبر این بیان رو داشته تا مردم رو برانگیزد که نسبت به امیرالمومنین هم محبت داشته باشه.
بله.
این بیان اگر مقادیم اگر داشته باشه،
خب وقتی که ما میگیم اون لازمه است، یعنی اون لازم تابع این ملزومه. این که ایشون هم خودش هم تو حرفاش داره، وقتی که ثابت شد این کشفه و زهره مثلا که محبت و علیین به نسبه الالمسلمین محبتن صادقتن خالصتن، این که ثابت شد، اون وقت لازمهش این استش که دیگران هم به ایشون محبت صادقانه خالصانه داشته باشن. بیچون و چرا؟ توجه فرمودید؟ یه لازمه یه اینه. خب وقتی که ما خب چرا؟ خب ببینید، عرض کردم اگر ما بخوام اون قصه مربوط به منافقین و اینها رو مطرح کنیم که خب مسئلهش جداست که اینا بودن، بله واقعا یه جمعی بودن، بغض داشتن، حلم نشد، یعنی هرچی هم پیغمبرم بیان فرمود چیز را حل نکرد. این موارد خاص است، قضایای شخصی است. چند قضیه است دیگه، شاید هم دو سه تا بیشتر از هم نباشه، تعداد ناقلینش متفاوتن، خیلی مثلا تعداد وقوع خارجی زیاد نیست. ما عرضمون این استش که این وقایع کاشف از این که شکایت کننده ها، منتقدین، معترضین، این حرفی که ایشون میگوید که اعتقاد نداشتن که امیرالمومنین صادقانه به اینا محبت میورزد، چنین چیزی از اینا در نمیاد. راجع به این افراد، این هم که جز منافقین که نبودن، که حالا بریده که جز منافقین ها که نیست که، یا اون عمران بن حسین اینا. بنابراین ربط این قضیه خاص یا این موارد خاص چند نفر به اون مسئله منافقینی که بغض داشتن نسبت به امیرالمومنین، ربطش بیوجهه. از این قضایا باید شاهد بیاریم. از زمان این است که این شاهد بر اون نیست، فقط شاهد بر این است که فعل را نمیپسندیدند. حالا عن غفلتهم او عن جهالتهم به ان علی ولی المؤمنین در همه مسائل، یا لااقل در همین قضایا دیگه، ایشون بالاخره امیر منصوب از جانب پیغمبر بود، یعنی هر تصمیمی که ایشون میگیره با تسلیم میبودن، جای انتقاد نداشت. و سهم خمس هم که اصلا خودش مجزا، که ایشون از ذوی القربا هستن، دوباره سهم خمس هم که دارن، یعنی در واقع دو سه جهت پیدا میکنه. این که ایشون ولایت به نحو مطلق، به نحو اینکه فرمانده هست به طور خاص، به نحو اینکه اصلا سهم ایشون بیش از این حرفا سهم داشته، مشکلی داشت، در حقیقت تصرف نگرده. یعنی بنابراین شواهد در این روایات اینه که مسئله اعتراض نسبت به فعل است، نه فاعل. یعنی حسن فعل محل انتقاد و اعتراض است، نه حسن الفاعل. و پیغمبر اکرم که دفاع میکنه از امیرالمومنین من جمیع الجهات، به ویژه تاکیدش رو همین است که این فعل درست بوده و به اینکه این ولی است، ولی است، یعنی چه، این اختیار داره دیگه، وقت اون لازمه اصلا مطرح نمیشه چون بیگانه از این بحث ما هستش. این در منافقین نه، ولی که نه اینکه همه مؤمن، نه چرا مسلم نبوده؟ از کجاش در؟ خب نه، ولی چرا به محبت داره؟ الان یک فردی به پدرش نهایت محبت داره، یا پدری به فرزندش نهایت محبت داره، ولی فعلش نمیپسنده. معلم شاگرد خودش دوست میداره، ولی فعلش رو توبیخ میکنه. حسن یا قبح فعل ملازم با حسن و قبح فاعل نیست. تاجه فهمودید، روایت هم داریم که خدای متعال یحب احدا یا شخصا و یبغض عمله، و یحب عمل شخصا و یبغضه، روایت داریم. که یعنی خدای متعال گاهی یک فعل را دوست می‌دارد ولی که فاعلش دوست نمی‌دارد. عکس قضیه، فاعل را دوست می‌دارد، فعلش دوست نمی‌دارد. این ملازم ما هم ندارد. خب بحث اون قرینه بعدی هم که عرض کردیم واضحه، واقعا جای اشکال نداره، چون اگر محبت و نصرت باشه مقید نیست به بعد از زمان پیغمبر گرامی اسلام، و اشکال هم وارد شد دیگه، بحثشون کردیم تکرار نکنیم، طول میکشه که این قول که این بعد، یعنی بعد رتبی است نه بعد زمانی، که عرض کردیم که حالا همونطور که آقای فروغی امروز فهمودن، اولا خلاف ظاهره، یعنی متبادر از کلمه بعدی نزد عرف، اگر قرینه ای نداشته باشد متبادر اون بعد زمانیه، بعد رتبی محتمل هست ولی خلاف ظاهره، دلیل میخواد. حالا مضافاً بر این که ما بگیم مثلا اطلاق داره، حالا میتونیم بگیم کلمه بعدی اطلاق داره، هم زمانی را شامل میشود هم رتبی را شامل میشود، اینم دو. و ثالثاً اگر بعد را هم بعد رتبی هم حتی بگیریم، یعنی این سه مرحله است، اولا ظهورش بعد زمانی است، ثانیا اطلاقش هم زمان را هم رتبه را شامل میشه، و ثالثا اگر هم رتبی باشه دلالت میکند بر افضلیت امیرالمومنین، یعنی رتبه ایشان در مسئله محبت بعد از رتبه پیغمبر گرامی اسلام قرار داره، میشه افضلیت. از افضلیت باز به امامت میرسیم، در واقع سه تا مرحله داره راجع به این قید بعدی. این آقای اعظمی هم دیگه اینجا هیچ اشکالی نگرفته است، فقط سند روایات رو خدشه کرده که دیگه قبلا بحث سند رو هم بررسی کردیم از اینا عبور می‌کنیم. می‌رسیم به وجه در واقع چهارم. این شد سه تا تا اینجا. البته اون وجه اول الا هنا نتونستیم بفهمیم که نظر شریف مرحوم شرف‌الدین چی بوده است که فهمونی ساختار هو ولیکم ازش استفاده میشه، حالا از اون عبور کردیم. ولی اون قرینه دوم، قرینه سوم خوب بود. میام سراغ وجه چهارم. وجه چهارم که مرحوم شرف‌الدین در مراجعات بیان فرموده این هست، آخر صفحه 228، و حسبک من القرائن علی تعیین المعنى الذي قلناه ما اخرجه الامام احمد در صفحه 347 جلد پنجم مسند به طریق صحیح، عن سعید ابن جبیر، عن ابن عباس، عن بریده. حالا همون داستان دیگه، همون داستان قضاوت مع علیین علی یمن، فرأیت منه جفوتن، فلما قدمت على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذکرت علیین فتنقصته، بدگویی کردم و انتقاد کردم. فرأیت وجه رسول الله یتغیر، دیدم که چهره پیغمبر متغیر شد به لحاظ خشم. فقال یا بریده الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من نسبت به مؤمنین اولا نیستم؟ قلت بلا یا رسول الله. رسول الله فرمود من کنتم مولا فعلی مولا، اگر من اینجورم که اولا هستم نسبت به مؤمنین، هر کس که من مولای او هستم، یعنی همین گفتیم، یعنی اولویت دارم، علی همین اولویت را داره نسبت به مؤمنین. و اخرجه الحاکم، این حدیث را حاکم نیشابوری هم در جلد سوم مسند طبق آدرسی که ایشون فرمودن 110، البته اینا را ما قبلا مفصل منابعش را هم از مسند احمد و هم از مستدرک نقل کردیم، آگه من عبور دارم میکنم چون قبلا بحث شد. و صححه و علی شرط مسلم، و اخرجه الذهبی فی تلخیصه مسلما به صحته علی شرط مسلم ایضا، که نام بحث کردیم دیگه یادتون هست، گفتیم جناب ذهبی تصریح ندارد به قبول، بلکه سکوت کرده، مگر اینکه این سکوت ایشون را حمل کنیم، ولی بعد قبلا دیگه ایشون مفصل بحث کردیم از اینا عبور میکنیم. خب ایشان میفهمد و انت تعلم، حالا بحث در همین استشهاد است، حدیث را نقل کردن، و انت تعلم ما فی تقدیم قوله الست اولا بالمؤمنین من انفسهم من الدلال علی ما ذکرنا، خطاب میکند به شیخ سلیم، شما میدانید که این که پیامبر اکرم جمله الست اولا بالمؤمنین من انفسهم را قبل از من کنتم مولا فعلیون مولا آورده، این دلالت داد بر اینکه ما گفتیم، یعنی بر امامت. و من انعم النظر فی تلک الاحادیث و ما یتعلق بها لا یرتا. حالا اگر کسی در این احادیث دقت بکنه در اینکه ما گفتیم شک نمی کنه، والحمدلله. خب نکته اول این که جناب شرف الدین همین روایت را قبلن هم که ما روایات را نقل میکردیم که از بریده نقل کرد، حدیث دوم که از بریده بود، این را ایشان در صفحه بله عرض شود خدمتون که حدیث سوم بود از بریده، ببخشید، در حدیث سوم که از بریده بود صفحه 224 پاورقی آورد. این که الان ایشان اینجا تو متن آورده، نفرمایید که این که نبود تو روایات ما، کجا پیدا کردین را؟ این قرار بود که از همین روایات قرینه بیاورد. بعضی رفقا نیستم توی که از جلسات با تندی گفتن که حالا جناب آقای مثلا شرف الدین آقا یه روایت دیگری نقل کرده است، یه خیال کرد که این روایتی که ایشون اینجا آورده قبلا نبوده. چرا؟ این در پاورقی صفحه 224 اونجا میفهمد بله هازا ما اخرجه احمد، یعنی حدیث بریده، بله، و فی صفحه 347 از جزء 5 مسند من طریق سعید ابن جبیر عن ابن عباس عن بریده، و همین متن است. قال قضاوت مع علی الیمنه الى آخر، دقیقا همین حدیث را که اینجا توی متن الان آورده، اونجا هم در پاورقی که روایت بریده را نقل میکرد اونجا هم این را آورده. بعد اونجا فرموده است و هو کما تراهو، اینجا فرمود که و انت تعلم، که در تقدیم این قول الست و اولا بالمؤمنین دلالت است بر اون حرفی که ما میگیم. اونجا از اینم محکمتر گفته، این تو اون پاورقی اون صفحه فرموده است و بله و هو کما تراهو صریحون فی المطلوب، ایشون فهمد صریحه، یعنی این قرینه با این قرینه صریح هستا. نفر باید که آخر کلمه مولا که مشترک هست، تو میگیشون میگه صریحه، نه با قرینه، یعنی معتقد هستن که این قرینه لفظ مولا را دیگه بهش صراحت میبخشه که معنی امامت مراده. فإن تقدیم قوله الست اولا بالمؤمنین انفسهم قرینتون علا ان المراد بالمولا فی هذا الحدیث انما هو الاولا، چون فرمود الست اولا، بعد فرمود من کنتو مولاهو، یعنی به جای این گفت من کنتو اولا بهی فعلیون اولا بهی، به جای کلمه اولا مولا را آورده. این نشان میدهد که مراد از مولا همون اولاست، کما لا یخفا الی آخر. پس این مرحوم شرف الدین اینو قبلا هم آورده، بهش استدلال فرموده. نکته ای داشتید بفرمایید. و حدیث هم مال بریده هم، یعنی قضیه جدایی هم نیست که بگوییم ربطی به این قضایا نداره. اینو قبلا هم در پاورقی آورده، حدیث هم مربوط به جریان بریده است که قبلا هم ذکر شده بود، یک متنشه، یک طریقشه در واقع، از ابن عباس، از سعید ابن جبیر، از ابن عباس، از بریده. خب اینها را اصل استدلال دلالت این خب به نظر میاد خیلی گویاست، اما یه دو تا اشکال وجود داره که باید اینها را بررسی بکنیم. اشکال اولی که این ابو مریم اعظمی مطرح کرده، ایشان گفته است که بله این جمله الست اولا که قبل آمده است در صورتی قرینه است بر این که مراد از مولا امامته که ما قبول داشته باشیم که کلمه که یکی از معانی مولا همون اولاست، که همین مترادفه اینند، یعنی الاولا ای المولا، المولا ای الاولا. یعنی باید کتاب لغت رجوع کنیم، باید وقتی مولا را معنا کردن که مثلا محب است، ناصر است، معتق است، چه هست چه هست، المولا هو الاولا، مثلا اینجور چیز باید باشه. و این میفهمند، میگویند که این فرض باطل است. چرا؟ زیرا معنای لغوی اولا، ایشون تعبیر کرده است، الاجدر والاحق والاقرب، اقرب که با در فارسی میگیم سزاوارتر، اولا یعنی سزاوارتر، شایسته‌تر. این معنی کلمه اولاست. به کلمه مولا در لغت به معنای شایسته‌تر و اولا و سزاوارتر نیست. پس بنابراین این پیش فرض که ما بخواهیم اولا را قرینه قرار بدهیم که مولا یعنی امام، یا مولا یعنی به معنای امامته، این باید چنین پیش فرض داشته باشه و این درست نیست. و این معنا هرگز از معانی مولا یا ولی، که کلمه ولی معناش این باشد الاولا، یا کلمه مولا معناش باشد که الاولا، این چنین چیزی ما نداریم. این اشکال ایشونه. کتاب الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 426.
خب
حالا این را صبر کنید، چون به اشکال دومی یه روز دیگه هم اشاره کردم خدمتتون در خلال یک بحثی داشتیم، یه جلسه بود که بله ها، یه اشکالی قاضی عبدالجبار در اون را بعد از این خواهیم گفت انشاءالله. اون روزم طرح کردم جوابش را ندادیم، یه آقایی بود گفتش که جوابش چی میشه، گفتم بعد برید مطالعه کنید. اون را مطرح میکنیم که ایشون مدعی هست که اولا لازم نیست که در مقدمه حدیث به معنای امامت و رهبری باشه در پیغمبر اکرم، که اگر نباشد لغو لازم بیاد. اون را بعد میگیم، حالا اجازه بدید فعلا اشکال این بنده خدا را حل کنیم تا به او برسیم. اولا نکته اول این است که در کتابهای لغت که کاربردهای مولا را ذکر کردند، کلمه اول، این لفظ اولا را هم آوردن، الاولا. این که ایشون ادعا میکند که نگو گفته نشده غلطه. این در کتابهای لغت که مثلا گفتن رب و منعم و منعم علی و معتق و معتق و حلیف و جار و ابن العم و نمیدونم سهر و حالا این چیزا و از جمله محب و ناصر و اینا که آمده، یکی همه الاولا، الاولا به شیعه، الاولا بالامر، یعنی اینجور نیست. یکی از کاربردهای کلمه مولا در کتابهای لغت همین الاولاست. لذا اصلا بعضی ها معتقدم، قبلا هم یه بحثی داشتیم، حالا اینا دیگه نمیخوام همش بگم طول میکشه، داشتیم که بعضی ها معتقدن که کلمه مولا مشترک معنوی است، اون وقت جامعه میخواد، جامعش بعضی ها گفتن همون القرابه، قرب نزدیکی، بعضی اینجور گفتن مثل ابن فارس، مثلا ابن فارس همین قرابت را ریشه یک کلمه واو و لام و یه میگوید که لهو اصلون که معنای قربه، قرابته. علامه طباطبایی همین عقیده را داره و بعضی از علمای دیگر هم را یادم نیست همشون را که این عقیده ای دارن. بعضی ها اون جامعه را الاولا میدانن، بعضی ها اصلا گفتن این کلمه اولا این جامع مشترک است در همه این مصادیق، منتها هر مورد یه خصوصیتی دارد. مثلا الرب اولا هست بالمربوب بالمخلوق، در چه چیز؟ در این که او را تدبیر کنه، رزقشو بده و چه و الاخر. یا الجارو اولا به جارهی، در چه چیز؟ در این که خب از حالش آگاه باشه، اگر مشکلی داره حل بکنه و در امورش بالاخره در حد همسایگی دخالت کنه. ابن العمه اولا به ابن عمه، در چه چیز؟ در مثلا ارث بردن، که اگر اون طبقه اول نباشه، طبقه دوم نباشه، نوبت میرسد به سر عمو، اولویت دارد مثلا در مسئله ارث. و هاکذا الحلیف اولا به حلیفه، در چه چیز؟ در اینکه این یاری کنه، کمک بکنه، اگه مشکلی داره حل بکنه. گفتن اصلا جامع همه اینها الاولاست. یه عده این علامه امینی عقیده را داره، جناب ابن بطریق حلی این عقیده را داره، از کتاب لغت هم مواردی استفاده کردیم. همین آدم تفصیل اینها رو بنده در کتاب همون براهین نصوص آوردم، ذیل آیه شریفه ولایت و حدیث قدیر مفصل هست اینا، تو پاورقی و متن اینا این کلمات رو من نقل کردم. بس اول این حرف ایشان اشتباهه که میگوید لم یستعمل المولا به معنا الاولا، چون این چیزی این اولا. ثانیا حالا فرض کنیم حرفشون درست، فرض کنیم مترادف نیست یا یکی از معانی کلمه مولا اولا نیست یا جامع نیست، اصلا بگوییم ربطی نداره اینا به لحاظ معنی لغوی بی ارتباطن. ما بحثمون در این نیست که کلمه مولا فی اللغه یستعمل به معنا الاولا یا یکی از مصادیقش الاولا، ما این کاری ما نداریم اصلا. سخن ما این است که پیامبر گرامی اسلام بلا شکم که این جمله را فرمود، این مربوط به آیه 6 سوره زخرف است دیگه، به نظرم آیه 6 باشه الازار یا 6 یا 7 سالا 6 احزاب، سوره احزاب آیه 6 است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اینجا مفسرین وقتی در این آیه به این آیه رسیدن گفتن مراد این است که پیغمبر گرامی اسلام هر تصرفی کنه، هر تصمیمی بگیره در امور مؤمنین، حالا چه فردی چه اجتماعی، بر اونا اولاست. یعنی اگر اون یک نظری داره، یک خاصی داره، پیغمبر نظر و خاصی دیگه ای داره، این اولویت داره. پس بلا شک این آیه شریفه بیانگر مقام امامت و زعامت و اولا به تصرف بودن پیغمبره. پیامبر اکرم هم همین را اذعان گرفته از بریده که آیا من اینجور نیستم؟ ایشون هم گفته چرا؟ پشت سرش گفته از من کنت مولا فعلیون مولا. مراد از کلمه مولا، حالا چه در لغت به اون معنا به کار بره یا نره اصلا کاری نداریم، این دلالت میکند بر این که این مولا یعنی اولا به تصرف، حالا چه معنی لغویش باشه چه نباشه اصلا ربطی به این نداره. پس این اشکال ایشون اولا و ثانیا وارد نیست نرفی که ایشان مطرح کرده. افعال میاد بله درسته. حالا این من دو جایی بنده هم اینا تعقیب کردیم، حالا البته نه به اون گستردگی، ولی یکی در خود واژه شناسی مولا در حدیث قدیرین رو آوردیم و همین چیزایی که عرض کردم، یکی هم بعد در ادامه شبهات رو که خواستیم جواب بدیم. این حالا اولین باری نیست که این آقا این شبهه رو مطرح میکنه ها، شاید اولین کسانی که مطرح کرده است فخر رازی است که اشکال کرده است، گفته است اصلا کلمه مولا به اولا استعمال نشده است در لغت عرب و اهل ادب و اهل لغت چنین چیزی نگفتند. ایشون زیر سوال برده فخر رازی. آقای صاحب مواقف ایجی هم به دنبال او همین اشکال رو داره تو مواقف آورده، گفته است کلمه مولا اصلا در اولا استعمال نشده، پس نمیتونیم ما اینجا کلمه مولا رو به معنای اولا به تصرف بگیریم چون اصلا استعمال نشده. اونجا که این شبهات رو که آوردیم، چون مرحوم علامه امینی هم در القدیر همون جلد اول ها شبهات رو که مطرح کرده است، یکیش همینه که استعمال و کلمت مولا که مفعل هست به افعل تفضیل که اولا باشه، اونشون هم شواهد زیادی آورده، خب قبل از ایشون مرحوم صاحب عبقات آورده، حالا حقیر هم همون رجال ها شخصیت های مفسرین لغویین که بزرگواران فرمودن نقل کردم که 30 نفر زادن چند نفر از قوم نقل کردیم که اینا همه گفتن بله کلمه مولا در اولا به کار رفته و از جمله اون آیه شریفه که میفهمد که هو مولاکم، حالا متن آیه اولش یادم نیست، هو مولاکم که به کافرین میفهمد که شما به دوزخ میرید و هو مولاکم، ذیل این آیه در تفسیر این مولاکم گفتن اولا بکن، مولاکم یعنی اولا بکن، این حق و اولا هست که شما همینجاتون آتش باشه. اگر پیدا کنید آیه اش را، ولی یادم نیست دوری به نظرم حدید باشه احتمالا، حالا شاید آیه شاه آبادی بتونه پیدا بکنه که و نارو مسوا کن و هیه مولا بفرمایید الیومه لا یو خزو من کن آها آفرین، همین آیه چند؟
آیه 15 حدید
باریکالله. پس سوره مبارکه حدید آیه 15 که الیوم لا یؤخذ من الذین منکم، الیوم لا یؤخذ منهم، منهم داره
منکم،
الیوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم. حالا تفسیر الان شاید تو تفاسیرم شما داشته باشید، این مولاکم را گفتن ای اولا بکم، یعنی از جمله موارد ها همین جا موارد دیگه ای هم داره، را نمیخوام دیگه معطل کنیم. حالا به هر حال چه استعمال شده چه نشده، این یک قرینه است که اینجا اریده ها دیگه این معنا اراده شده، کاری به استعمالش هم نداره. بنابراین این اشکالشون وارد نیست، از این دیگه به نظرم عبور کنیم، اهمیتی بیش از این نداره. ایشان دوباره اشکال دومی کرده، همین اعظمی. اشکال دوم این است که گفته از این یک لازمه ای دارد که نمیشه بعد بهش ملتزم شد. اون چی است؟ اگر بگوییم معنی این حدیث این است که من کنت مولاه فعلی مولاه، یعنی در واقع داریم برای علی ابن ابی طالب همون جایگاه، همون منزلت، همون شخصیتی را اثبات میکنیم که پیغمبر اکرم داشت، و این قطعا باطله. هیچ کس ملتزم به این نمیشود که علی ابن ابی طالب در نظر مثلا پیغمبر یا در اسلام همون مقام و همون جایگاه و مرتبه پیغمبر را داره. دقت فرمودید؟ این هم ایشون اشکال کرده از همون آدرسی که عرض کردم، صفحه 427. بعد یه تعابیر خیلی تندی به کار میبره، آدم بی ادبیه و انصافا آدم از اینا تعجب میکنه، اینا چقدر مثلا چه جور ادبیاتی از چه رویه است. خدا شاهد من نه اینکه واقعا تعجب میکنم، اما گاهی دیگه این الفاظ رو که میخوام نقل کنم از ناچاری نقل میکنم. مثلا میگرد اعتقاد به این مطلب که علی ابن ابی طالب همون مقام و منزلت پیغمبر را داشت، این ناشی از سفاهت، وقاحت و جسارت بر خدا و پیغمبر خداست. این تعابیرش این است. خیلی تعابیر بدی به کار میبره. بگو مثلا این اشتباهه، فیه مالا یخفاس، یعنی این شدت شما فحاشی چرا میگونه؟ اصلا فحاشی کردن چیز بدیه، اخلاق خیلی بدیه. در هر صورت این اشکال ایشون از حالا اگر فرمایشی دوستان بذاریم ایشون میرسه میفرمایید استفاده میکنه. بله اونم قرینه. حالا تو این حدیث البته اون نیست، راه تو روایت دیگه کلام می بند. بله ببینید همینطور رو جنبندی کنیم، این نکاتی که دوستان فرمودید حالا به گونه همش قابل توجهه. ما اولا قبلا هم بحث کردیم، گفتیم که از نظر شیعه اعتقاد شیعه این است که امیرالمؤمنین علیه السلام، اعتقادش این است که اولین شخصیت، برترین شخصیت و مخلوق و آفریده الهی در جهان به نسب الجن و الانس و الملک یا ملائک پیغمبر اکبر. این دیگه اعتقاد ما هست، قبلا هم شواهدش هم آوردیم که شک و شبهه در این نیست. حالا این آقا گفته بود که این از روی تقیه این حرفا رو میزنن، بی خود میگه. این اعتقاد شیعه است. و امیرالمؤمنین سلام الله علیه در واقع باب مدینه علم پیغمبر هست، وصی پیغمبر هست، خلیفه پیغمبر هست، و این هم قبلا گفتیم این در واقع جایگاه حضرت در مرتبه بعد قرار میگیره یقینا. یعنی پس بنابراین ما شخصیت امیرالمؤمنین را، ما که شیعه هستیم، معتقد نیستیم که کفویت دارد با پیغمبر، برتر از بعد از پیغمبر از بقیه. و از جمله مقامات پیغمبر که یختص بود به ایشان، ما اون مقام وحی و وحی شریعی تشریعی است، وحی شریعته که ختم شد و خود امیرالمومنین در نهج البلاغه داره که یا رسول الله قد انقطع به موتک ما لم ینقطع به موت احد، با در گذشت رحلت شما چیزی قطع شد که تا حال به در گذشت هیچ کس قطع نشده و قطع نمیشه، و آن این است که ارتباط آسمان و زمین بر اساس وحی شریعت نه مطلق الوحی ها این قطع شد. پس این نکته اول فرمایش دادای محقق بله. حالا حتما بایست ما آیارم که میخوایم معنا بکنیم، حضرت آیه محقق قطعا یک ظهوری داره. خب حالا اون ظهور را با مسلمات اعتقادی که عقلا و نقلا داریم باید اون را حاکم بکنیم. اینا حتما مد نظر شریفتون هست دیگه. یعنی اون انفسنا به ظاهرهی میشود دیگه همه چیز. اما وقتی حدیث منزلت مثلا آمد گفت لا نبی بعدی انک تسمع ما اسمع ترا ما، مثلا اون روایت آمد، یا روایت دیگری که پیغمبر اکرم نور اول است که خلق شده، امیرالمومنین از نور ایشان خلق شده، اینایی که قبلا من اشاره کردم، اینا مجموعه روایت اومد، اینا زیاد هست. و این که من عبد من عبید محمد، یادتون هست که اینا رو خوندیم دیگه قبلا، روایت فراوان داشتیم. این با توجه به اون مجموعه آیه انفسنا را هم باید معنا کنیم، یعنی مد نظرتون باشه، نباید با غمز عین از این مجموعه روایات و اینها واقعیت ها. پس ما قطعا اعتقادمون اینه. اون وقت همونطوری که آقای مشتبه زاده جناب فروغی و دوستان دیگر هم فرمودن، این نکته مهم اینجا این هست که این حدیث که من کنت مولا، این رو مسئله ولایت و اولویت در تصور داره تأکید داره، یعنی موضوع اینه. بله، یعنی اون مقدار مولویتی که من دارم علی داره دیگه. حالا کاری به این ندارد که شخصیت ایشان به لحاظ سایر مراتب با منه، من نظیر از کلش فهمیده میشه این چه لازمه ای داره. ایشون میگه این لازمش اینه، این لازمش این نیست، لازمش تساوی و ولایت به نسبه الالمؤمنین کما کاندل نبی، اینا برای اینا قائل هستیم. این مثل اینه که مثلا اگر پیغمبر اکرم کسی را مأمور میکرد، به جایی تعیین میکرد که امیر باشه، والی باشه، فرمانده باشه، اگر خود پیغمبر در جنگ فرماندهی میکرد چکار میکرد؟ عزم میکرد، نصب میکرد، یکی رو میبرد، یکی رو میبرد، تصمیم میگرفت روی غنایم، روی صلح کردن، روی جنگیدن، روی همه چیز. اون فردی را که ایشان تعیین کرده تمام اون اختیارات رو داره. لذا من عطا امیری فقط اطاعنی و من اطاعنی فقط اطاع الله، من عصا امیری فقط عصانی. این منش اینه. یا همین که مثلا ما شیعه معتقدیم در عصر غیبت کبرا کسی که ولی فقیه هست، یعنی اون فقیهی که ولایت و زعامت سیاسی داره، تمام اختیاراتی را که اگر خود امام معصوم بخواهد مدیریت کند دارد. رأیش حجت، واجب الاتباع هست، مثلا اونجایی که حکم حکومتی بده نمیشه در باش مخالفت کرد. اگر ولی فقیه که به ولایت داره چنین دستوری بدهد، بر همه واجب میشه اطاعت بکنن امام معصوم. اما هیچ وقت دلیل نیست که این جایگاه، خدا رحمت کند، امام رضوان الله علیه در هم کتاب بحث ولایت فقیهشون تصریح فرموده که ما میگوییم همه اختیارات امام معصوم را در اداره امور جامعه ولی فقیه دارد، اما هیچ ربطی به مقام و مرتبه معنوی و شخصیت امام نداره، اینا اصلا قابل مقایسه نیستن با امام معصوم. و چه ملازمه ای داره که شما این لازمه این لاجیز لازمه ای نداره؟ بحث ولایت، اونم ولایت سیاسی اینجا مطرحه، چون فرمود اولا بکم من انفسکم در تصمیم گیری ها و اینا، بنابراین چه این لازمی هم که شون گفته این نداره. این تا اینجا دو تا اشکالات این آقای اعظمی. باقی میمانه اون اشکال عبدالجبار که اصلا کلمه جمله الست و اولا بالمؤمنین من انفسهم به معنای اولوی چیز نیست، یعنی قرینه نیست. بله اون اولا به تصرف هستا، ولی قرینه نمیشه بعد که حتما باید من کنتم مولا به معنای امامت باشه. لذا ایشون میگوید اگر پیغمبر تصریح میکرد، اگر اینجور میفرمود ها یا برایده الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، قال یا رسول الله بله، پس من کنت محبا له فعلی محب له، یا من کان محبن لی فعلیون محب. اگه کلمه مولا به جای مولا محبت می آورد اشکالی داشت؟ میگن نه، چه اشکال داشت؟ یعنی اگر پیغمبر اکرم بعد از این جمله که من واجب الاتباعم، من مولای شما هستم، یعنی واجب الاتباعم، شما دارید من اطاعت کنید، من هرچی بگم باید شما قبول بکنید، اون چیزی که من میگم این است که ناصر علی باشید یا محب علی باشید، یا هر کس من ناصر او هستم محب او هستم، علی ابن ابی طالب اینجوریه، این چه اشکالی ایشون میگه داشت؟ یعنی لغویت لازم نمیآورد که اگر که بگویید که اگر اینا به این معنا نگیریم که کلمه اولا را به معنای چیز مولا را به معنای اولا نگیریم و نه امام نگیریم، لغو لازم میاد، یعنی عدم و ارتباط بین صدر و زید. ایشون میگه نه، چنین مشکلی پیش نمی آمد. حالا این را اگر خواستید توی کتاب براهین اگه خدمتتون باشه، اونجا بنده نقل کردم این شبهات را، همه شبهات را آورده ایم و از جمله همین شبهه و جوابش از سید مرتضی رضوان الله علیه نقل کردیم. حالا تأملی بفرمایید تا چون وقت نیست دیگه این را جزیان. یعنی هر حکمی بکنه پیغمبر دیگه، یعنی پیغمبر هر حکمی صادر کنه باید ازش قبول کرد. حالا همون در واقع همون اشکال بر عبدالجباره، من دیگه اینا چون به خاطر اینکه اون حالا اقدم هست و برترم هست اینجا ازشون نقل کردم. بله مانی نداره اینا، که در واقع ایشون دیگه بگوید که تسلیم، این در واقع اون تسلیم محض بودن که اگر ایشون مقام ولایت داره میشه مثل پیغمبر در این امور دیگه، وقتی اینجور شد هر کاری که بکنه دیگه انسان نباید دلچرکین باشه، دلنگران باشه، باید تسلیم باشه و قطعا و محبت هم هست، اونا قرینه نمیتونه باشه که یعنی مخل به این مراد ما باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.